بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نتیجه مباحث گذشته درباره اجتهاد اصطلاحاً کلامی این شد که در دو قلمرو به کلی اجتهاد شکل خواهد گرفت و میتواند عملیاتی بشود، یکی در قلمرو به وحیانی و یکی هم غیر وحیانی. و در قلمرو به منابع وحیانی سه تا عنوان کلی را ما می توانیم برای این که مطالب پراکنده‌ای که عرض کردیم به صورت منسجم دسته‌بندی بشود، زیل به نظرم سه عنوان اینها قابل تدوین و تنظیم هستند. عنوان اول همان عنوان استنباط، یعنی اجتهاد در آیات و روایات به انگیزه استنباط. استنباط چه چیز؟ استنباط اعتقاد دینی، که البته گفته شد یا اصل اعتقاد را استنباط می‌کنیم و یا چگونگی و ماهیت و حقیقت آن اعتقاد را. این می شود یک محور. دیگه در مقام استنباط نیستیم. میدونم اون یه وقت هست که ما میخواهیم یک چیزی را از آیات و روایات استخراج کنیم، استنباط کنیم. بله. اون دیگه عقیده نیست. دلیل برای اسمته، این در واقع دلیلی است برای اینکه این عقیده لازم هست. حالا باید معصوم باشه، معاد باید باشه، خدا باید یک، اون بحث دلیله. این برمیگرده به اون محور دوم. محور دوم این شد که ما اجتهاد تبیینی، حالا من این عناوینی که فکر کردم عرض میکنم به نظرم جامع باشه. پس یکی اجتهاد استنباطی و دوم تبیینی. در مقام تبیین است، یعنی عقیده اعتقاد مفروغ عنه و در مقام تبیین آن عقیده است. که حالا این تبیین هم گونه ها و صوری داره. یکی این که دلیل عقیده ذکر شده است، اون هم به صورت صریح، یعنی دلیل صریحا ذکر شده، مثل حالا آیه شریفه که خوندیم درباره توحید بیان کردیم. اینجا لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا به عنوان یک استدلال به صورت روشن ذکر شده است، من تو تبیین میخواد. این یک نوع تبیینه، تبیین و دلیل. گاهی هم تبیین دلیل هست، من تو دلیل به صورت صریح بیان نشده است، اما آیات یا یک آیه یا چند آیه یا احیانا روایت در مقام استدلاله. که خیلی فراوان داریم، این که میگیم آیات آفاقیه که در قرآن کریم مطرح شده خیلی هم زیاد است. در سوره ها، بعضی سوره ها به خصوص، مثلا در سوره مبارکه رعد اگر حالا قرآن رو مطالعه بکنید میبینید که ذکر مظاهر نظم و شگفتی های عالم طبیعت را در چندین آیه بیان می فرماید. و حالا ذکر میکند که این مثلا اینا آیه است برای متفکرین، برای عالمین، برای عاقلین امثال. یا در سوره مبارکه نحل همینطوره، سوره مبارکه روم همینطوره. این بعضی سوره ها در وقت دقت میکنه چندین آیه هم تو پشت هم بیانگر شگفتی های عالم طبیعت، نعمت های عالم الهی در عالم طبیعت که انسان بهره مند میشه امثال ایناست. خب این تبیین میشود، یعنی در واقع این استدلالی است بر توحید یا بر علم الهی یا بر قدرت الهی و رحمانیت الهی و سایر صفات الهی. پس اینکه این تبیینه، یعنی ما تفکر اجتهادی در آیات و روایات میکنیم برای چی؟ برای اینکه عقیده ای را که اونجا آمده که بحث توحیده یا بحث علم الهی سایر صفات جمال و جلال، اون ادله تبیین بشود. این هم یک نوع تبیینه. و سومین قسم تبیین که در اون جلسه پیشین که دوتا نمونه عرض کردیم این است که خود عقیده تبیین می شود نه دلیل عقیده. این دوتا موردی که عرض کردیم دلیل تبیین می شود. وقت نه خود عقیده ذکر شده است اما دلیلی هم براش بیان نشده. در واقع گفتیم که تبیینه حالا تدلیلی، یعنی در واقع ذکر و دلیل برای اون عقیده. یه وقت هست که دلیل برای عقیده ذکر شده است، تبیین و دلیل. یک وقت برای عقیده دینی دلیل ذکر نشده است اما امر مسلمی است. اینجا میخواییم تبیین بکنیم، یعنی چیکار بکنیم؟ این در واقع دلیل آن رو بیان بکنیم. تبیین و دلیل است، تبیین دلیلی که لم یذکر. در واقع خودمون میخواهیم دلیل رو بیان بکنیم، مثل حالا همون آیه شریفه لا یسأل عما یفعل یا اون روایت مربوط به علم الهی و حالا از این موارد زیاده، یعنی مواردی که در قرآن کریم یا در روایات آمده اما دلیلش بیان نشده است. مثلا فرض کنید معیت الهیه، این که می فهمد هو و معکم اینما کنتم، معیت این ذکر شده اما حالا دلیلش چیست که خدا ازم معنی معیت چیست و دلیل معیت چیست. یا اینکه هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن یا الله نور و سماوات و الارض امثال اینها، این بیان شده ما اعتقاد داریم اما حالا این مقصود چیست؟ این نور آسمان ها زمین یعنی چی؟ اول و آخر بودن، ظاهر و باطن بودن یعنی چی؟ پس بنابراین تبیین عقیده دینی است در آیات و یا در روایات. پس این شد سه نوع تبیین. تبیین و دلیل المذکور به صراحه، تبیین اون دلیل هایی که ادله زیاد هم هست صریحا ذکر نشده ولی معلوم است که آهنگ و سیاق آیات راجع به همین استدلاله، و تبیین العقیده. این شد پس قسم دوم، اجتهاد تبیینی در آیات و روایات. میماند قسم سوم که اون رو هم میتوانیم ببینیم اجتهاد دفاعی، یعنی غرض از تفکر اجتهادی در آیات و روایات دفاع است. که مثال عرض کردیم مثل این که تعارضی که احیاناً بدوی ما بین آیات شریفه یا روایات شریفه مطرح بشود با تفکر اجتهادی این تعارض برطرف میشه. یا اگر احیانا تعارض از بیرون نه از درون، اینکه عرض کردیم تعارض بدوی درونی است بین آیات یا بین روایات یا احیانا بین آیات و روایات، اما یک وقت تعارض ما بین میشود که یافته عقلی یا یافته علمی است نسبت به آیات و روایات، که اون وقت باید اون رو برطرف کنیم، میشه دفاع. در واقع ما میخواییم از حکیمانه بودن، عالمانه بودن و وحیانی بودن، درست بودن کتاب و سنت نسبت به این شبهاتی که مطرح میشه هم دفاع بکنیم. این اجمال من به نظرم آمد که در سه محور میشود اینها رو دستبندی کرد. حالا اگر به ذهن شریف شما احیانا نکته این میرسه که خارج از این سه تا عنوان هست جانه میگیره باید یه فکر دیگری کنیم، خب استفاده میکنیم. من که مقداری فکر کردم این مطالب پراکنده‌ای که عرض کردیم در اجتهاد در منابع وحیانی زیر این سه عنوان کلی قابل این است که اینا رو مندرج بکنیم.
یه دو مهمت دیگم شد یکی دیگه عقل اجتهاد میگه این فروع از اصول استخراج میشه. خب مثلا یه مشتری کلامی میگم تو آمورده های اجتهادی کار میکنه، یه اصولی رو استخراج میکنه، این اصول هم اهم از دیگهی که تطبیق شده تطبیق نشد، این شخص هم میگه که تطبیق شده ما کار نمیکنه، نه اونجوری تطبیق هم شده کار میکنه، یه اصولی رو استخراج میکنه، بعد در اساس اصول اجتهاد که در سابقه اعتقادات جدید رو یعنی اگه آموزهای جدیدی هست نیاز هست اینا رو استنباط میکنن، این استنباط دیگه شاید کنی فرق بکنن. این یه مهمن
یه کلمه اگر بازم روی سری رد نشیم ببینیم چه شد.
پس این همون خطه هم قاعده اصلی که فهمیدن که برگشت ما اصول کامیه بود دست به شما،
بله
یه مشتری کلامی میشینه اصول رو از این آموزه استنباط میکنه. نه اصول
میگم چرا صریح هم باشه، ولی از مجموع اینا
یه اصول اتفاقی کنه که اصول کنه احکام
جدید رو یعنی اعتقادات جدیدی که ایجاد میشه چرت و پرت که نمیاد باشه. میتونید مثال بزنید؟
مستحضر باشه
اینا
رو پاسخ
بده. یه مثالی میتونید بفرمایید که ما از اون مثال شما
بتونیم بفهمیم؟ اصولی که خود تقریبا هم مثلا واجب بود که بتونید استفاده امورش
استفاده است. پایه‌ی ضعیف عقلیه دیگه، یعنی اونا اونجا قواعد عقلی است،
پایه‌های
استنباط از روایات نیست، روایات اینا مثلا مؤیدات میشه حالا ممکنه، ولی اصل قاعده اونها مطالب عقلیه، حسن و خلق عقلی یا قاعده لطف اصل هر چی که اونجا هست.
اصل اجتهاد اینجا اینو
تطبیق میکنیم و مثلا این قاعده عقلی را برای اثبات اعتقادات دینی از این قاعده استفاده میکنیم، مثلا برای اثبات وجوب نبوت مثلا یا وجوب امامت یا وجوب اینکه امام باید معصوم باشه نبی باید معصوم باشه، از این قواعد اصول اون اعتقادات رو اثبات میکنیم.
اون
یا در عالم طبیعت در مورد رشته‌ها قرار فرموده قوانین رو مثلا از آیات استفاده کنید. یا اعتقادات کلام نیست
یا
اونا یه کلام نیست، یعنی حوزه علوم دیگر می شود، یعنی ما ممکن است
خداوند مثلا در همه علوم مثلا قوانین فرموده فقط در
قصر
اعتقادات در علوم
تجربی
انسانی هم
خیلی خوب در حیطه یک کار دیگری است، یعنی مربوط به این میشوند که آیا از آیات و روایات ما در حوزه جامعه شناسی مثلا زیست شناسی علم فیزیک علوم طبیعی علوم انسانی کلا آیا در این زمینه ها هم مطالبی داریم یا نه، چطور ما آیات و احکام داریم فقیه بر اساس توانمندی های فقاهتیش اون آیات رو اجتهاد میکنه. حالا در هر حوزه اون دیگه حوزه اعتقاد کلام نمیشه. عرض کردم مثلا مثالی که عرض کردم نگاه دقت بفرمایید در قرآن قطعا ما آیات الاحکام داریم بلا شک، حالا تعداد چرچکتی هست درسته، اما تبیین این آیات و توضیح این آیات یه کار متکلمانه نیست، کار فقیهانه، یعنی همون فقه مصطلحه، اجتهاد فقهیه. حالا اگر در قرآن کریم ما آیاتی هم داریم مربوط به مثلا علم هیئت یا مثلا مربوط به فرض کنید که نظام سیاسی یا مدنی خانواده داریم، البته ما که معتقدیم که اسلام در همه این قلمروها حکم داره، حالا قرآن و روایات و اینها درسته، اما استخراج اون آیات نسبت به اون مسائل دیگه در رسالت متکلم نیست، اون یا علم یا عالم دیگری، یعنی اون تفسیر قرآن. قرآن کریم به دلیل اینکه ناظر به همه این حوزه ها هست تفسیرشون کار یک نفر نمیشه علی القاعده، یعنی تخصص های مختلفی میخواد، یعنی اونایی که نوعاً هم کسی نداریم یعنی که تخصص در همه این حوزه ها داشته باشه فل جمله است، لذا هر کسی آمده بر اساس اون تبحر و تخصصی که داشته از اون آیات چیزای استفاده کرده، حوزه های دیگر یا از دیگران نقل میکنه. مثلا من علامه شما دقت کنید وقتی به مباحث جامعه شناسی یا بحثای تاریخی یا خارج از حوزه تخصص خودش وقتی مربوط میشه دیگه نمیگه من اینطوری میگم، مبانی خودش نیست. میگن که اینطور گفتن حسب ما ذکر فلان علم، نتیجهش این میشه، یعنی از اونا استفاده میکنه. حالا اگر یک کسی خودش متخصص در اون علم باشه، همونطوری که علامه در حوزه اصول و فقه و مثلا کلام و فلسفه و اینجا تخصص داره، متخصصانه حرف میزنه. بقیه مفسرین هم همینجور هستن، مجمع البیان هم که قبل نوشته شده همینطوره، بعد از المیزان نوشته شده همینطوره. این عظمت قرآنه، یعنی به دلیل اون عظمتی که داره به قول شما تبیان کل شیء که هست در همه عرصه ها وارد شده و الی یوم القیامه هم کتابی هست که مندرس نمیشه، کهنه نمیشه، منسوخ نمیشه. این عظمت قرآن کریمه که ان الزمان یفسره. جایی باش میتونید مثال بزنید، میتونید مثال بزنید روشن بشه. تبیینه به نظرم اینم یه نوع یک جلوه ای باز از تبیین اعتقادات. بله، که یعنی این عقیده هست، حالا این عقیده از رتبه بندی در کجا قرار میگیره، اصل یا اصل الاصل یا فرع یا فرع الفرع. به نظرم تبیین میشه، منتها توجه خوبی بود از باب این که یک جلوه از تبیین هم تبیین مرتبه و جایگاه اون عقیده است که ما بهش معتقدیم. ببینیم نه از آیات و روایات میشود استفاده کرد و همین کما اینکه مستحضرید ما جایی نداریم که تصریح شده باشه که هناک اصول و دین و هناک فروع و دین، ما چنین چیزی که نداریم، که این مأثور نیست، یعنی نقل نشده. این خودش استیادیه، یعنی استنباطیه. از کجا استنباط کردن؟ از این که گفتن ما وقتی به قرآن کریم رجوع میکنیم میبینیم که وقتی از ایمان صحبت میکنه، از توحید و از نبوت و از معاد دم میزنه، یعنی معمولا محور ایمان توحید است و معاد از یوم الاخر و نبوت، مثلا این هست. یا آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله ملائکته و کتبه و رسوله. از اینا استفاده کردن که اینا میشه اصول، اینا میشه اعتقادات و اینا اعتقادات اصول پایه هاست، یعنی ایمان بر اساس اینها شکل میگیره، میشه جایگاه. حالا بین خود این اعتقادات دوباره بیان ببینیم کدوما تقدم داره، کدوما تأخر داره. مثلا خب قطعا توحید، یعنی توحید که میگیم یعنی اعتقاد به خدا و صفات جمال جلال الهی، این یقینا مقدم هست دیگه. حالا هم عقلی تقدمش هم میشه بر از آیات و اینا استفاده کرده بود. این هم تبیینه در واقع، یعنی عقیده را نمیخونه. دقت کنید اون اصطلاحی که بنده به کار بردم که مد نظرم بود، ممکنه همه اینها رو شما بگید استنباطه، این تمام اینها به گونه ای فهم آیه است، فهم روایته و اسمش رو بزنیم استنباط. اما اونی که بنده اصطلاح کردم این بود که استنباط یعنی اصل العقیده یا اون حقیقت عقیده. اینا ما استنباط بکنیم از آیات و روایات. بقیه ولو اینکه ما میخوایم بفهمیم، یعنی اونم به معنای عام استنباطه. این کلمه استنباط دو تا کاربرد داره، کلمه استنباط یک کاربرد خاص داره که استخراج العقیده او حقیقت العقیده دینیه، اینو این اصطلاح خاصشه که اون وقت قسیم قرار میگیره با بقیه. اصطلاح عامش این است که هر گونه کوشش و تلاش فکری برای فهم آیات و روایات. اگر این بگیم همش میشه استنباط، این تمام اینایی که عرض کردیم میشه باید یه نوع استنباط. استنباط نمیده که عام به کلمه که فهم باشه، ولی این اصطلاح بنده خاصه، مثل همون استنباطی که در فقه به کار میره که میخواهیم حکم را استخراج بکنیم. به نظرم رو بازم فکر کنید، اگر چیزی احیانا به ذهنتون رسید که جا نمیگیره باید یه فکری براش بکنیم. من فکر کردم تو این سه تا جا میگیره.
یه عنوان دیگه شاید بشه، اون هم محلی بیان و عقیده هست. ما
ما تا میان در کلام سرین اصلاح دقیق آوردن در خیلی از مردم ها این عدد آوردن برای اصلا نیاز نیست، مقام بیان هست، باید با مثالهای مختلف که قرآن هم این سر رو رفته ائمه هم مثالهای مختلف با سطح ساده بیان کردن، این رو بیایم انجام بدیم که همین قواعد خودمون رو الان برای مردم خودمون کجا ما بیان کردیم.
این تبیین مگه نیست؟ این کلمه بیان با تبیین فرق میکنه؟ چطور هم میکنه؟ درجه اش فهم میکنه ممکنه؟
نه اتفاقا همین معنای تبیین و بیان تفاوت بارش کنه. تبیین برای اون مشخص کردن برای دلیل میاد، اما بیان نه، در مورد خود عقیده هستیم عقیده چجوری بیانش بکنه. تبیین برای چراییشه نه برای خودش. پس این خیلی مهمه، هیچ کدوم از اینها جا نگرفته که من چجوری این رو بیان بکنم.
به همون طوری که استفاده کردیم تبیین میکنیم دیگه.
نه تبیین میکنی، این خودش
قاله باز
دوباره
میخواد. خب اون مخاطب ما هست، یعنی نحوه تبیینه. نگاه کنید
تبیین رو از قرآن
روایت در بیاره، عرضه این نیست ها، یعنی تبیین عقیده است. حالا اگر مخاطب ما لذا فهمد ادعا الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی چی احسن، همینه دیگه. چرا؟
یه جا گفتیم در تعظیم، گفتیم آقا دلیل عدد رو بسیارت سریع اومده، مهم پنیش
درسته، خب حالا همین ها همین هاست دیگه. حالا مخاطب که باشه، نگاه کنید، حالا این یک تبصره ایه در واقع، در ما یک تبصره میپذیریم، یعنی ذیل تبیین یک تبصره ای بزنیم که لا یخفا مثلا لا ینبغی ان یغفل که چه، که اگر مخاطب ما اهل حکمت است بین بالبرهان و الحکمه، اگر عمومی است بالخطابت و الموعظه الحسنه، اگر معاند است بالجدال بالتی هی احسن. اینو باید یه تفسیری بزنیم و الا زیر تبیینه. عرضه است که این در واقع همه عرضه است، قبول دارم فرمایش شما کاملا درسته و باید به روز باشه. کار شاید یک کس هم نباشه اون تبیین، یعنی ممکنه یک فردی نتواند خودش اون چیزایی را که برای خودش بیان میکنه یا برای متخصصین بیان میکنه برای عموم هم قدرت بیانش نداشته باشه، این درسته، اما بالاخره تو تبیین جای میگیره، یعنی به نظرم خارج از تبیین العقیده نیست که در عرض اینا قرار بدیم. اینم تبیین عقیده است، منتها با توجه به اینکه مخاطبین متفاوتن، مثلا اگر میخواین یک کتاب عقیده بنویسیم تبیین کنیم اعتقادات را برای بچه ابتدایی، قطعا باید با راهنما که دیگر نداریم دبیرستانی باید فرق بکنه، دانشگاهی باید فرق بکنه، یا حتی در دانشگاه اونایی که الهیات میخوانن با اونایی که زیست شناسی میخوانن، هنر میخوانن، مثلا دانشجوهای هنر، دانشجوهای مثلا علوم انسانی یا طبیعی همسانی باید فرق بکنه. و این از خلأ هاست، یعنی یکی از خلأ هایی که ما در الان داریم در عرضه اعتقاداتمان به دانشجوها، به خصوص حالا تو بحث دانشجو مطرح شد، یکی از خلأ ها همینه. کتابایی که نوشته شده نوعا عمومی نوشته شده، مثلا همین اندیشه یک و دو هست آن تدریس می شود، این معلوم نیست که مخاطبش کیه، یعنی آیا مخاطب این اون دانشجوهای الهیات هند، فلسفه هند، خب این ممکنه برای اونا مثلا جذاب باشه بفهمند، یا نه این می خواهد برای دانشجوهای رشته هنر هم تدریس بشود یا زیست شناسی هم تدریس شود که علی ظاهر می شود. وقت این تبیین اینها برای اونها دیگه استاد باید باشه که اون استاد اونقدر توانمند باشه که بتونه این کتاب رو برای اونها تبیین بکنه. گاهی بازخوردهایی از بعضی رفقا که اینا تدریس کردن به ما نقل کردن، دقیق فرمودید. یا مثلا کتاب هایی که تو حوزه هم گاهی ما داریم، شیعه در اسلام معمولا اینجوری بودن، حالا هست یا نه، جزء اولین کتاب های اعتقادی برای طلاب نوآموز شیعه در اسلام. خب کجای این شیعه در اسلام رو می شود؟ بله این جایی که تاریخ گفته، امام اول امام دوم ائمه رو معرفی کرده، تاریخ گزارش داده، این نداره، شاید اصلا نیازم ندارم، یعنی اون قسمت ها اصلا طلبه ای که آمده است این رو خودش مطالعه میکنه میفهمه، یه چیز خاصی به اون صورت نداره. اما اون جاهایی که مباحث فنی مطرح می شود، استدلال آمده، کجای اون استدلال ها برای نوآموز می شود بفهمه؟ اگه خاطرتون باشه ما همین بحثایی که داشتیم راجع به روش شناسی علم کلام، یکی از کتابایی که استفاده کردم شیعه در اسلام بود که اون وقت عدل المیزان، جلد 5 المیزانه، یعنی مطالبی که در شیعه در اسلام آمده است که طریق معرفت ستاست، عقل است و نقل است و شهود، این همون هاییست که در جلد 5 المیزان مفصل آمده. خب حالا اینطوری سر نگاهی وقتا کتاب چون فارسی است، مثلا اینکه شیعه در اسلام فارسی است، خب مگر حالا فارسی بودن گوهر مراد هم فارسی است، مثلا این دلیل نمیشه، یا شرح منظومه شهید مطهری هم فارسی است. اینا یه نکاتی هستش که به هر حال لازم است بهش توجه بشه، ولی خب من به نظرم تر تبیین قرار میگیره، ولی توجه شما باز خوب بود، یعنی نکته ای که تبیین برای مخاطبان مختلف باید تبیین ها متفاوت باشه. بله تبیین آقای عالی پور هم می‌خواستن چیزی بفرمان استفاده کنن. حالا عبارات که تغییر کرده میکنه که ما خواستیم معادل اون استنباطی که در فقه یعنی احکام عملیه مصطلح و رایجه، همون را معادلش را در اعتقادات هم به کار ببریم. عرض کردم خدمتتون میتوانیم یک استنباط به معنای کلی عام به کار ببریم، و این استنباط خاص هم یکی از زیر مجموعه های او باشه. او تفقه در دین در آیه شریفه معنی هم فهمه، لیتفقهو یعنی لیفهمو. حالا این سطوحی داره دیگه، این فهم سطوح و درجاتی داره، ساده و عمومی هست تا برسه به جاهای فنی و عمیق و دقیق و پیچیده. که چی کار کرده های؟ تأثیر گذاری یعنی یعنی اعتقادات در زندگی فردی انسان، زندگی اجتماعی، دنیوی، اخروی چه تأثیرهایی داره، فواید و کارکرده های اعتقادات دینی. این هم به نظرم زیر تبیین قرار میگیره، تبیینه، یعنی این عقیده تبیین میشود، منطقه این تبیین حالا زیر مجموعه های زیادتر شد دیگه، این تبیین دو سه تا من نقل کردم، دو سه تا هم دوستان فرمودن، اون دایرهش وسیع‌تر شد، ولی همه برمیگرده به نوع تبیین کردن که این عقیده ما از نظر قرآن و روایات چه نقشی داره، مثلا علاوه ذکر الله تطمئن القلوب یا امثال اینا، اینا تبیین میشه. خب به نظرم دیگه از این عبور کنیم، از این قسمت بحث منبه شد، حاصل حرف این شد که اجتهاد کلامی یا در قلمرو خارج از منابع وحیانی است که اونم شاخه هایی داشت، چهار پنج تا بود دیگه، درست های اشکاقی؟ چی بود؟ قبل از اینکه به خداوند برسه،
خدا
هستی، تفکر در هستی،
خداوند،
واجب الوجود،
انسان، عالم طبیعت،
عالم
تاریخ.
بله تاریخ هم بود. بله. این در حوزه غیر وحی، یعنی منابع غیر وحیانی. در منابع وحیانی هم که همین بود که عرض کرد، تبیین برای فهم میخوایم افهام کنیم، اما اینجا بالاخره باز کلمه تبیین هم همین حالت را داره، یعنی میشه برای یک معنای عامی براش در نظر بگیریم، اما اون غرض مهمه. ما وقتی میگیم تبیین مرادمون این است که میخوایم فهم و افهامه، اونجا که میگیم دفاع قطعا با تبیین کردن و توضیح دادن و اینا میشود دفاع، اما غرض دفاعه، این دفع شبهه است. در قسمت اول هم بفهمید آقا اینا اینو تبیینه، درسته، اما در مقام استنباطی، یعنی باز این واژگان نیست کاربرده های مختلفی داره، گاهی دوچار این باعثی میشه که آدم بحث را احساس کنه که یه چیزی جا مونده. بله این تبیین معنی عامش کار نداریم، این که به غرض فهم و افهامه یا اجتهاد برای استنباط عقیده یا برای دفاع از عقیده. حالا بازم فکر کنید، من به نظرم میاد جامعیت داشته باشه این سه حوزه‌ای که عرض کردم. خیلی خوب، از این بحث پس فارغ شدیم، حالا بخش دوم بحثمون رو شروع میکنیم. بخش دوم چیست؟ بخش دوم در مورد همون استنباط، به خصوص استنباط که عرض کردیم، میخواییم ببینیم ضوابط و قواعد و شیوه و راه و رسمش چیست؟ آیا این اجتهادی که در اعتقادات معنیش روشن شد، در بخصوص قرآن و روایات میخواییم انجام بدهیم، آیا با اون اجتهادی که در احکام فرعیه و عملیه مصطلح هست در علم فقه، آیا قواعد و پیش نیازها و ضوابط و روش جدایی داره یا همون هاست؟ یعنی به عبارت اخرى، اگر یک کسی، فردی عالمی در اصول فقه مجتهد بود، یعنی قواعد اصول الفقه را در اختیار داره، خب من در حوزه رسم است که مقطع سطح که اصول خوانده میشه و مقطع خارج، و حتما هم باید این دو مقطع را ما طی بکنیم، یعنی رفقایی که، دوستانی که تو این تخصص ها وارد میشن، چون این به بنده گاهی تلفنن گاهی حضورن مشورت میگیرن که ما چیکار بکنیم، حالا ما میخوایم رشته تخصصی وارد بشیم، اصلا اینا رو دیگه بخونیم یا نه، فایده داره یا رها کنیم. به نظر حقیر اینه که حتما باید خونده بشه، منتها یه بحث هست که انسان میخواهد اصول را بخونه برای اینکه ممحض در حوزه فقه باشه، این یک جور، یعنی مقداری باید وقت بگذره و بخونه. اما یه وقت نمیخواهد با قواعد اصول برای استنباط و اجتهاد در آیات و روایات آشنا باشه و تسلط داشته باشه. این به هر حال یک درس خارج 5-6 ساله‌ای، اینایی که معمولا فشرده تر، ما اون وقتی خدمت استاد حضرت آیت الله سبحانی بودیم، ایشان معمولا 6 ساله میخوندن، حالا دیگه الان دیگه نمیدونم چجوریه، اون وقت دوره های درس خارجشون 6 سال بود، یعنی 6 سال این کفایت ها، اینم مت معمولا قرار میگیره، حالا هم ظاهرن هم گیرا باشه، ایشون تو خارج تدریس میفرمودن، بعضی ها 13-14 سال طول میکشید، بعضی از علمای کران هم هستن خداوند حفظشون بکنه، اونا درس اصولشون خیلی مفصل بود، 14-15 ساله بود. خب ما هم رفتیم همین درس 5-6 ساله. ایشون حضرت آیت الله مکارم اینا معمولا منضبط‌تر و جمع جورتر بحث میکردن. خصوصیت استاد ما همین بود که سوال میکرد، میپرسید، تشویق میکرد، توبیخ میکرد. ما هم از این سیزا خوشمون میامد که ایشون اینجور آدم رو به کار میکشید و اینا، باعث شد که درس ایشون رو برگزیدیم. این لازمه. فقه هم لازمه. این درس خارج فقه هم بایستی انسان بره و ببینه دوره هاش رو، چون فقه، درس خارج فقه در واقع کارورزیه، معمولا هم اصول رو اول آدم باید بره، چون قواعد رو اصول به ما یاد میده، بعد این قواعد رو در فقه پیاده میکنه، رجالش و درایش و قواعد هم شاید که اصول لفظیه و عملیه و همه اینها رو اون کسی که درس خارج تدریس میکنه اینها رو به کار میگیره. حالا این هم یک نکته این هست که بعضی ها مثلا دنبال مسائل مستحدثه میگردن، یعنی اول که میخوان درس خارج فقه برن میگردن ببینن حالا کی درس جدید مسائل مستحدثه میگه، خیال میکنن که این به دردشون میخوره. نه، برای کسی که میخواد کلاس کارورزی بره اتفاقا همان درسهای طهارت و امش از صلات و نمیدونم حج و امثال اینا خوبه. چرا؟ چون که زیاد حرف زدن، حرف آرا و اقوال زیاد گفته شده و مجال در حقیقت کارورزی و این ور کردن و اون ور کردن و روایات و عامش و خاصش و چه و چه اونجا بیشتره. یعنی معمولا اگر کسی که میخواد ابتدا وارد عرصه درس خارج فقه بشه، اون درسایی شرکت کنه که اولا استاد ورزیده است، نوآموز نیست، یعنی تازه کار نیست، سال اولش نیست، خودش درس داده، چندین دوره تدریس کرده، مسلطه، یه چنین فردی باشه. البته اگه بشه که خیلی شلوغ نباشه بهتره، یعنی در این حال این ویژگی در استاد باشه، خیلی هم جمعیت زیاد نباشه، چون زیاد که باشه ارتباط با استاد کم میشه، محدودتر باشه بهتر میتونه آدم حرف بزنه و استفاده کنه. این دروس که آدم اینجور بره. و یکی هم این که حالا دیگه چون حرفش افتاد من بگم چیزایی که گاهی دوستان سوال میکنم، اگر دو تا یا سه تا مشرب وجود داره در بین فقها، اگر چنانچه این مشربها رو هم ببینه بهتره. یعنی مثلا یک سال یک دست رفته این مشرب را دیگه باش آشنا شد، یک روشی یک رویه یک مشرب دیگری هم هست. مثلا بعضی ها به اصول خیلی متکی به اصولن، بعضی ها به روایات و اینا اول که بحث میکنن از روایات شروع میکنن، بعضی ها قواعد و اصولی را اول مطرح میکنن بر اساس اونها مطلب را پیش میبرن. اگر یک دو تا سه تا مشرب هم هست که اینا را ببینه بهتره. دقت فرمودید؟ مثلا معمولا کسانی که در حوزه کلام مثلا از با مثال تخصصی کار میکنن، خب باید وقت زیاد بگذارن، طبعا باید وقت زیادی بگذارن. دو تا درس خارج را به طور مطلوب همزمان نمیشه اداره کرد. نه فقط دادن بده درس خارج بنشینه و چیزایی بنویسه و بعد دیگه دفترشو بذاره تا روز دیگه، این اون به درد نمیخوره، اونی که آدم مشتری نمیشه. نه، اونی که من عرض میکنم یعنی پیش مطالعه کنه. مثلا اگر اصول هست یکی دو تا تغییرات را قبلش خودش ببینه راجع به موضوعی که فردا میخواد بحث بشه، بعد سر کلاس هم که مینشینه با دقت گوش بده و نکات را نه همشا بنویسه، اون نکات کلیدی اساسی اینا رو یادداشت کنه. بعد که رفت خودش منزل اگه یه هم مباحثه‌ای داره هم مباحثه خب با هم مباحثه کنن، و الا خودش اینا رو برگرده دوباره اون چیزایی را که استاد گفته تقریر بنویسه، یعنی بر اساس مطالبی که شنید و کلیات یادداشت کرد اگه یه جای گیر کرد رجوع کنه به اون تقریرات ببینه چی بوده، اینا بنویسه، این تقریرات برای خودش بنویسه. اینجوری ها این قرن 3-4 ساعت 4-5 ساعت وقت میبره. کسی بخواد اینطوری درس بخونه، این دیگه اگه بخواد فقه همینجوری کار بکنه دیگه باید همه وقتش رو بذاره برای فقه و اصول. قطعا 4-5 ساعت هم که میخواد توی مثلا تخصصی عقاید کار بکنه یک درس خارج بیشتر نمیتونه بذاره. مثلا به دوستان میگم شما اگر یک دهه برای خودتون تعریف کنید، سطح 3 و سطح 4 و اینا تو رشته های تخصصی رو ما میگیم، رفقا به من میگن سطح 3 3 سال، مثلا سطح 4 هم 3 سال، 2 سالم پایان نامه اول، 2 سالم پایان نامه دوم، 6 سال و 4 سال 10 سال، یعنی مجموعاً میانگین یه 10 سال شما درگیرید اونجا، حالا شاید بهم بشه 12 سال. مثلا این طول این مدت را باید که تخصصی دارید توی عقاید کار میکنید در عرض این باید فقه و اصول داشته باشید. شما اگر اینجوری که من میگم توضیح میدم اگر کسی کار بکنه در فقه و اصول دیگه دستش خالی نیست، یعنی یه بعدی رشد نمیکنه. ولی اگر نه اینا رو رها کرده فقط مبحث شده است به اون مباحث، اونجا قوی شده، اما خب این قسمت چون کلام عقلی محض نیست، رشته فلسفه کسی برای اب نداره، یعنی فلسفه محض بخواد بخونه ها کلام وارد نشه اون نیاز به آیات رو باید نداره. اما کلام اگر کسی میخواد کار بکنه حتما آیه باید کار بکنه، روایت میبینید دیگه کلام بخشش نقلیه بخشش عقلیه، چون نیاز هست. بنابراین اون مباحث فقه و اصول هم حتما دوستان روش غفلت نکنید و داشته باشید که بعد که رشد میکنید انشاءالله میخواید نظر بدید، میخواید تدریس کنید، میخواید کتاب بنویسید، پاسخ به سوالات میخواید، بالاخره اینه دیگه، ما باید در این جهت حرکت کنیم تا انشاءالله تعالی قوی بشیم بتونیم خدمت بکنیم. اون وقت میبینیم که مشکلی نداریم. اگر هم یه جا دستمون نیست، یعنی الان حضور ذهن نداریم، علم مستفاد نداریم، علم مستفاد اونه که دیگه حضور داره، علم بالفعل داریم، یعنی تا رجوع کنیم به کفایه یا مثلا فرض کنیم که به کتاب جواهر الکلام یا کتاب دیگری میتونیم مطلب بفهمیم، اقوال را سبک سنگین بکنیم، نظر اتخاذ بکنیم. این توانمندی رو باید داشته باشیم در حوزه اعتقادات. و حالا چه چیزهایی لازم است؟ بحث ما اینه، اگر کسی در زمینه اصول اون مقداری که لازم هست برای اجتهاد در احکام در علم فقه داشته باشه، کار او در زمینه عقاید هم تأمین میشه نیازش. این جواب این است که بله، یعنی ما دیگه یک اصول الفقهی به عنوان اصول الفقه مثلا مربوط به اعتقادات دیگه نیاز نداریم. بخشی از مباحث اصول، علم اصول در کلام و عقاید خیلی کاربرد نداره، اصول عملیه مثل بحث مثلا استصحاب و احتیاط و اینا، بعضی هاش حالا مثل براءت و اینا شاید جاهایی کاربرد داشته باشه، آدم اگه شک بکنه احیانا که فلان عقیده لازم از معتقد باشه یا نه، از براءت مثلا میشه، ولی خب نه به اون گستردگی که در فقه این اصول عملیه، وقتی که ما دلیل نداریم، اماره نداریم، باید اصول عمل کنیم، اونقدر کاربرد نداره. ولی اصول لفظیه، اون مباحثی که حالا جلد اول مثلا کفایت الاصول ما داریم، یا همون قطع و زن و امثال اینا که جلد دوم اینا داریم، اینها مباحثی است که چرا اینا همش کاربرد داره در حوزه اعتقادات. لذا همان قواعدی که در استنباط احکام از آیات به کار گرفتیم، اینجا هم به کار گرفته میشه. اونجایی که میخوایم استنباط کنیم، میخوایم فقط عقیده رو استنباط بکنیم. بله، اگر رفتیم اجتهاد ما در قلمرو نه این استنباط باشه، مثل اون قضیه دفاع، گفتیم اجتهاد میکنیم لعجل دفاع، میخوایم دفاع بکنیم، یا اجتهاد میکنیم برای تبیین و دلیل، اون دلیلی که ذکر شده یا ذکر نشده، اینجا یک اندوخته ها و آمادگی ها و توانمندی های مازاد بر اون چه که در علم اصول فقه لازم است، اینجا لازمه. دقت همون چه عرض کردم؟ پس بنابراین اون کافی است اگر فقط بخواهیم استنباط بکنیم اعتقادات را. اونجا باید طبق اصالت الحقیقه، اصالت العموم، عدم تقدیر، عدم قرینه، امثال اینا عمل بکنیم. این در واقع از ظواهر ما، چون بحث این است که نص که نیست که، اونجایی که نص است اجتهاد معنی نداره، اجتهاد اونجایی که نص نیست، میخوایم از ظواهر بفهمیم. از ظواهر همه اون قواعدی که در استنباط احکام عملیه و فرعیه به کار میره، اینجا به کار میره.
کجا استفاده نمیده؟
بله؟
در
اون بخشی که در اون دو قلم رو به دیگر، اون قلم رو به تبیین و دفاع، اونجا این اندوخته ها و قواعد اصول الفقه لازم هست، یعنی کافی نیست. اونجا معمولا با یک سلسله اندوخته ها و قواعد معرفت شناختی لازمه. حالا منطق که البته همه جا لازمه دیگه، منطق ابزار فکر تفکره یا قواعد تفکر همه جا به کار میره. انا منطق رو من دیگه عرض نکردم، منطق اجمالش، حالا نه تفاصیل و جزئیاتش اینا لازمه، ولی معرفت شناسی مهمه. یعنی اونجایی که ما میخواهیم در مقام دفاع باشیم، مثلا شما فرض بفرمایید که مواجه میشید با برتران راسل، از با مثال عرض میکنم دیگه، او میآید میگوید که این استدلال الهیین بر اثبات خدا اشکال داره. میگیم اشکالش چی است؟ مگر اشکالش این است که اگر چنانچه بله این عرض میشود موجودات عالم دلیل میخواهند و علت میخواهند، خب خدا هم مگه وجود نداره؟ چرا؟ خب اگر هر موجودی برای وجودش علت میخواهد، خدا هم علت میخواهد. لذا کتاب نوشته است، میگه من تا 17 سالگی مسیحی بودم. کتاب نوشت چرا مسیحی نیستم، به ترجمه به فارسی شده است، همین کتاب به همین نام هست، چرا مسیحی نیستم. و بله من تا حالا این سوال میکنم از پدرم، مادرم، از استاد، از دیگری که جهان را که آفریده، میگفتن که خدا، میگفتن خدا را که آفریده، میگفتن خدا دیگه آفریدگار نمیخواد. میگم من الان فکر میکنم میگم چه جوابی، خب بالاخره اگر همه چیز آفریدگار میخواد، با خدا هم میخواد. اگر چنانچه نمیخواد، چرا ما دیگه راه را تبعید مسافت کنیم؟ مولانا همینجا بگیم عالم خودش هست دیگه، اگه میشود موجودی خود بسنده باشه، خب عالم هست. اگر نمیشود، خود درباره خدا باید یه فکری کرد. خب یه شبهه اشکاله دیگه. اینا ما میخوایم جواب بدیم. این دیگه با اون قواعد و اطلاعات اصول و اینا قابل جواب دادن نیست. اینا مباحث عقلی فلسفی و معرفت شناختی اینجا به کار میره. یا مثلا کانت، فیلسوف معروف آلمانی، این آقای برتراند راسل مال انگلستان، کانت فیلسوف معروف آلمان، او عقل نظری، عقل عملی، آدم بدی هم نبوده که مثلا دوچار در صدد تشکیک بوده باشد ها. نه، حالا این آقای برتراند راسل دیگه راهش کج شد و جز لاعدری، اصلا تا آخرم لاعدری گره از دنیا رفت. شکاک، ولی کانت نه، کانت معتقد بود. اما رسید به اینجا که آقا عقل نظری نمیتونه، ما از راه عقل نظری نمیتونیم متافیزیک را اثبات کنیم، خدا را اثبات کنیم. چرا؟ برای خاطر اینکه علیت و معلولیت که ابزار اصلی عقل نظری است برای اثبات متافیزیک یا واجب الوجود یا خدا، این کارکرد علیت در چارچوب زمان و مکانه. ما بیش از این خبر نداریم، ما فقط خبر داریم در چارچوب زمان مکان، این همین عالمی که مشاهده میکنیم. بله اینجا علیت قبول داریم، اما علیتی هم هست که دستش درازتره یا قامتش بلندتره به متافیزیک هم میرسه، نه ما این نمیدونیم. پس عقل نظری نمیتونه، بعد یه فکر دیگری کنیم. ما رفت سراغ عقل عملی و وجدان اخلاقی هر کن. این مشکل کجاست؟ الان مشکل رو باید حل بکنیم. کفایه را اگه 100 بار خونده باشید حفظ باشید، نمیشه نه جواب داد. مکاسب را حفظ باشید، نمیشه دیم را جواب داد. جواهر الکلام را حفظ باشید، نمیشه جواب دادیم. این جوابش به اینه که ما برگردیم مبانی معرفت شناختی، تجربه گرایی رو باید ابطال بکنیم. تجربه گرایی یعنی کانت دوچار یک نوع تجربه گرایی شده که میگه علیت در چارچوب زمان و مکانه. اگر گفتیم که نه علیت مربوط به زمان و مکان است، یکی از جلوه های علیته، علیت فراتر از این مسئله هست و عقل ما اینو میفهمه، عقل نظری میفهمه، مبنا زده میشه. یا اون حرف آقای بهتران راسل که گفتش که اگر همه چیز خدا میخواد، میگیم ما قاعده ای که هر چیزی علت بخواد نداریم. ما چنین قاعده ای نداریم که هر چه هست علت دارد، خدا هست پس علت دارد. هر چیزی که خود بسنده نیست، حالا به اصطلاح فلسفی ممکن الوجوده یا حادثه، علت میخواد. خدای متعال ممکن الوجود نیست، علت میخواد. یعنی اینا اینطوری حل میشه. بنابراین این رو در دفاع بود که من یه نمونه‌ای رو عرض کردم. در حوزه تبیین هم همینطوره. یعنی وقتی شما میخواید بگویید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی چی؟ الله نور السماوات و الارض یعنی چی؟ این دیگه نمیشه طبق اصالت ظاهر و اصالت الحقیقه و اصالت عدم نسخ و نمیدونم امثال اینا حل بکنید دیگه. این بر اساس اندیشیده ها، اندوخته ها و یافته های فلسفی و به اصطلاح برون متنی عقلی اینا حل میشه. از اون مبانی ما اونجا هرچه باشه اینجا تأثیر میگذاره. پس بنابراین بخشی از اجتهاد کلامی، بخشی از اجتهاد کلامی دستمایه آن همان است که در حوزه اصول الفقه بیان شده است. حالا من بعد انشاءالله یه نمونه هایی میگم خدمتون که با ذکر مثال روشن میشه. میخوام استنباط کنیم، در مقام استنباط هست. اما اونجایی که میخواهیم تبیین بکنیم دلیل را، یا میخواهیم به شبهه جواب بدهیم، اشکال را حل بکنیم، ممکن است بخشیش که میخوام از آیات استفاده کنیم از همون قواعد بهره بگیری، ولی کافی نیست. نمیخوام بگم اصلا اونجاها اینا دخالت نداره، ها که جمله دخالت داره. وقتی ما پای آیات رو باید به میان بیاریم، خواهی نخواهی از اون قواعد باید استفاده کنیم، ولی جوابگو نیست، کافی نیست. اینجا مبانی و معرفت‌های بشری ما، نه اونایی که محصول نقل وحیانی است، یعنی معرفت‌های عقلانی ما، حالا عقل فلسفی ما، عقل معرفت شناختی ما، عقل تجربی ما، حتی این در حوزه علوم تجربی، همه اینا دخالت داره. پس بنابراین محصول حرف این شد. حالا برای اون قضیه استنباط‌ها من یه مثال‌هایی را تهیه کردم که برای اینکه روشن بشه که ما از کدوم قواعد اصولی و چطور استفاده میکنیم در حوزه اعتقادات دینی، انشالله در جلسات بعدی نمونه های از این مثال ها رو خدمتون عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موعده برنامه هست؟ بله دیگه، اگر اینجور باشه ما به جایی نمیرسیم. اگر 10 مراسم باشه دیگه سر و صدا و اینا هست. پس بنابراین فردا را دیگه به خاطر حالا 9 هم هست دیگه، برای حماسه 9 دیگه، پس فردا درس نیست بدون دیگه. صلی الله علیه و آله.